طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدین؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. وقتی مسکن از یک کالای مصرفی و رفاهی به کالایی برای سرمایه گذاری تبدیل میشه، قیمت ها بر اساس حباب و دلال بازی تعیین میشن، نه نیاز واقعی مردم. اقتصاد مقاومتی به دنبال اینه که جذابیت دلال بازی در این بازار رو به نفع تولید صنعتی صفر کنه. بخش زیادی از تورم احساس شده توسط جامعه ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره بها و خرید مسکنه. کنترل قیمت مسکن بزرگترین کمک به تثبیت هزینه‌های زندگی اقشار آسیب‌پذیر و متوسطه و به دولت اجازه میده بدون نیاز به تزریق نقدینگی و جرق زدن تورم جدید سطح رفاه عمومی رو حفظ کنه. صنعت ساختمان با بیشتر از 120 صنعت دیگه از جمله سیمان و فولاد تا لوازم خانگی و صنایع لاستیک و کاپ پیوند پیشین و پسین داره. رونق مسکن تولید محور و نه دلال محور، یعنی ایجاد اشتغال میلیونی و فعال شدن کارخانجات داخلی که خودش از ارکان کلیدی رونق درونزاست.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
به اتفاق میشویم صحبت‌های سعید وزیری کارشناس مسکن رو.
با سلام و احترام، اگر بخوام حیث المجموع در مورد بازار اجاره و بازار مسکن نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، این جنگ بعد از آتش‌بسی که اعلام شد، ما دوچار یک شرایطی شدیم که واقعا پیشبینیش به این صورت نبود. خدمتون عرض کنم که رکود مسکن همچنان ادامه داره، بازار خرید و فروش مسکن میشه گفتش که تعداد معاملات پایینه و در کنار این قضیه ما متاسفانه شاهد این بودیم که اون بعد نظارتی خوب انجام نپذیرفت و منتج به این شد که الان در خود تهران و در پایتخت افزایش قیمت مسکن بین 50-55% بوده. این نشون میده که سوداگری در این بازار موج میزنه، نظارت ضعیفه و خدمتتون عرض کنم که قیمت گذاری ها کاملا قیمت گذاری های خارج از عرف و هیجانی هست. این افزایش قیمت به هیچ عنوان قابل قبول و مورد تایید نیست. در کنار این قضیه اگر بخوایم بازار اجاره رو یک نگاه واقع بینانه تری بهش داشته باشیم، باز هم وقتی که قیمت به صورت هیجانی افزایش پیدا میکنه، تأثیرش رو آنی رو بازار اجاره میذاره و ما شاهد این هستیم که چیزی در حدود 40% افزایش قیمت در بعد بازار اجاره رو باهاش شاهد هستیم. الان ما در اردیبهشت هستیم. اگر ارگانهای نظارتی، مسئولین زیره ورود نکنن، قطعا این روند افزایشی در تیر ماه که اوج نقل و انتقال و قراردادهای حوزه اجاره هستش، روند غیر قابل کنترلی رو به خودش میگیره و ما قیمت‌هایی که شاهدش خواهیم بود از حال هم بیشتر خواهد بود. با توجه به شرایطی که وجود داره، رهبر شهیدمونم در آخرین سخنرانی‌هاشون اشاره درستی فرمودن. ایشون فرمودن که اگر بخواد تهدیدی به کشور انجام بشه، اگر بخواد کشور مورد حمله قرار بگیره، مسئولین زیرب از جمله نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح، خدمت عرض کنم که سپاه دلیر ما، ارتش دلیر ما ورود خواهند کرد و مسئولین دیگه و مردم در این شرایط فکرشون رو بذارن بر کارهایی که باید انجام بدن و زندگی روزمره‌شو داشته باشن. خب ما الان می‌بینیم جنگ تحمیلی رمضان به پایان رسیده و اینجا واقعا لازمه که وزارت راه و شهرسازی که بخش مهمیش حوزه مسکن هستش و الان مناظری که آسیب دیدن در پایتخت، کارهای بازسازی به عهده شهرداریه و در استانها به عهده بنیاد مسکنه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مسئولین زیر مجموعه این حوزه کاملا تمرکزشون رو بذارن رو بازار مسکن، رو بازار اجاره، جلوی این قیمت‌های افزایشی کاملا هیجانی رو بگیرن، ارگان‌های نظارتی ورود جدی داشته باشن که جلوی سوداگری رو گرفته بشه و خدمت عرض کنم که از این قیمت‌گذاری‌های که بخواد در فضای مسموم بیان از این آب گلالود ماهی بگیرن جلوگیری بشه و از همینجا هم تمهیدات لازم رو داشته باشن که بتونن بازار اجاره رو کنترل کنن. بازار اجاره بازار بسیار بسیار مهمیه. الان هم اعلام کردن که خدمت عرض کنم که دو ماه قراردادها تمدید شده. این اتفاق خوبیه و در کنارش گفتن باید قیمت گذاری و افزایش اجاره باید به صورت عرف باشه که اینجا هم لازم میدونم عرض کنم که این قانون در سال گذشته وضع شده و سقف افزایش با اجاره بها 25%. از همینجا هم از مستاجرین خواهش میکنم که فضای آرومی رو داشته باشن. از صابخونه ها و موجرها استدعا میکنم، خواهش میکنم که با توجه به شرایطی که الان وجود داره نهایت همراهی رو با مستاجرهاشون داشته باشن و حداقل همین سقف 25% رو برای افزایش قیمت لحاظ بدن.
صحبت‌های سعید وزیری، کارشناس مسکن رو شنیدید.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، روز خوش. امروز هم میخواییم درباره یه شعار سال صحبت بکنیم. موضوع ارتباط اقتصاد مقاومتی و نرخ مسکن از دو زاویه کلان قابل بررسیه. یکی اهمیت بخش مسکن به عنوان یکی از ستونهای درونزای اقتصاد برای مقابله با تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی و دیگری تأثیر سیاست‌های کنترلی بر مهار قیمت سوداگرانه ملک. مسکن در ادبیات اقتصاد مقاومتی به عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصاد شناخته میشه، چرا که بیش از 100 رشته صنعتی و خدماتی نظیر سیمان، فولاد، کاشی، صنایع الکترونیک و نیروی کار وابسته به اون هستن و تقریباً 100% زنجیره تامین اون داخلی و بی‌نیاز از وارداته. بر اساس آمارهای رسمی، درصد بالایی از خرید و فروش‌ها در بازار مسکن ایران بیش از 70% تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه هستش، یعنی افراد مسکن رو نه برای سکونت بلکه برای حفظ ارزش پول یا کسب سودهای کلان ناشی از تورم می‌خرن. این امر مستقیما نرخ مسکن رو جهش میده و در رویکرد اقتصاد مقاومتی استفاده از ابزارهای مالیاتی تنظیمگر به شدت تاکید میشه.
کنترل قیمت مسکن از طریق راهکارهای ساختاری و ریشه‌ای امکان پذیره. در اقتصاد مقاومتی بازوی تنظیمگری و مالیاتی یعنی کنترل تقاضای سوداگرانه یکی از بازوهای مهمه. مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT یکی از ارکان مهم در اقتصاد مقاومتی. اگر کسی مسکنی رو بخره و در مدت کوتاه با سود بالا بفروشه، بخش عمده از اون سود به عنوان مالیات در این روش اخذ میشه تا انگیزه دلال بازی از بین بره. اعمال هزینه های سنگین بر مالکان و بانک هایی که واحد های مسکونی رو برای گران شدن خالی نگه میدارن، این واحد ها رو وارد چرخه فروش و اجاره میکنه و بنابراین از شدت تورم در این بخش کاسته میشه. ثبت تمام معاملات در سامانه های هوشمند ملی برای رهگیری جریان پول و جلوگیری از فرار مالیاتی و معاملات سوری هم یکی از راهکارهای بازوهای تنظیمگرانه در اقتصادهای مقاومتی هستند. جدا کردن قیمت زمین از هزینه ساخت یکی از لوازم و بازوهای هوشمند در اقتصاد مقاومتی در زمینه مسکن. زمین بیشتر از 50-60% قیمت نهایی مسکن رو در شهرهای بزرگ تشکیل میده. با گذاری زمینهای دولتی به صورت اجاره 99 ساله یا حق بهره برداری، قیمت تمام شده مسکن رو به شدت کاهش میده.
توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیویی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما، بگید شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید. هر شغلی که دارین، هر کاری که دارین، منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
ز یک سو کولر آبی، ز یک سو کولر گازی، ز یک سوی دگر پنکه، نکن اینسان خنک بازی.
یعنی لوس بازی؟
نه یعنی انقدر خنک نکن دیگه.
آها، پس یه بیدم.
یه بده.
یکی از این سه کافی نیست، دو تا یا آن اضافی نیست. ببین این کار تو آیا با وجدانت منافی نیست؟
آفرین. ته؟
آره، یعنی این سه تا چی بود؟ یکیش کولر آبی، یکیش کولر گازی، یکیش پنکه.
تو خونک می شوی اما ندارد برق هم نوعت.
خونک؟
یعنی خیلی سرده بیشت.
آه، خونه رو خونک می کنی.
تو خونک می شوی اما ندارد برق هم نوعت. مگو اینها به من چه، چون تو را هم می شود نوبت.
ته بدم؟
ته بده.
ببخشیدا، تو که از رفتن برق من بیغمی، نشاید که نامت نهند دادمی.
ای بابا.
هر 4 سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
سنگال. تا
بافته جدا بافته آفریقا، سرزمین تصوف، فرهنگ و مقاومت در برابر استعمار.
This is it. Crunch time. Judgment day. At Dakar 2024.
شاید خیلی ها سنگال رو با رالی معروف پاریس داکار بشناسن، اما فوتبالی ها سنگال رو با ستارهشون تو جام جهانی 2002 یعنی الحاجی دیوف میشناسن. روزی که سنگال 1-0 فرانسه قهرمان دوره قبل جهان رو برد و الحاجی دیوف و همتیمیاش یکی از بزرگترین شگفتی های تاریخ جام جهانی رو رقم زد. سنگال یک کشور متفاوته، نه فقط نسبت به همسایه‌هاش، بلکه نسبت به تصویری که خیلی‌ها از آفریقا تو ذهنشون دارن. اگه از مرز موریتانی وارد سنگال بشین، این تفاوت رو همون اول کار با دیدن ساختمان نگهبانی مرزی حس می‌کنین. یه ساختمان ساده و فرسوده در سمت موریتانی در مقابل یک ساختمان شیک و تمیز در طرف مرز سنگال. جاده‌ها، امنیت و وضعیت اقتصادی و معماری شهرها همگی یه سر و گردن از استانداردهای آفریقا بالاتره. اما نه اونقدری که تو سنگال جاده خالی و محله‌های فقیرنشین پیدا نشه. این کشور فقط از استانداردهای آفریقا بالاتره. اولین چیزی که تو خیابونای سنگال به چشمتون می‌خوره رنگه. از لباسای آقایون و خانوما بگیر تا در و دیوار و خونه ها. دستفروش ها چیزای رنگی میفروشن، تو غذاهاشون از خوراکی های رنگی زیادی استفاده میکنن و زندگی هاشون هم رنگ زیادی داره. سنگال نه پهناوره و نه موقعیت راهبردی داره، اما با جمعیتی نزدیک به 18 میلیون نفر نقش مهمی رو تو سیاست قاره آفریقا بازی میکنه.
This is Senegal, beautiful country.
Welcome to Senegal.
به گذشته که سفر کنی، مثل همه کشورهای آفریقایی، سنگال هم با گسترش کشتیرانی مستعمره اروپایی ها شد. اولین بار فرانسوی‌ها تو سال 1659 تو سنگال بندرگاهی ساختن و اسمش رو ناحیه سن لویی گذاشتن. اونا سالها با بریتانیایی‌ها سر کنترل این سرزمین رقابت داشتن. بالاخره سنگالی‌ها بعد از سالها مبارزه، چیزی حدود 300 سال، در سال 1960 از یوغ استعمار و استثمار رها شدن و از اون زمان تا حالا به صورت جمهوری دموکراتیک اداره میشن. با این حال هنوز ردپای فرانسه در سنگال هست. زبان رسمی سنگال فرانسویه، بخش زیادی از ساختار اداریش از مدل فرانسه گرفته شده و تا همین اواخر هم نیروهای نظامی فرانسه در این کشور حضور داشتند و حتی اجازه چاپ پول در این کشور هم دست فرانسوی هاست. البته در مارس 2024 بسیر و دیومایفای با کسب اکثریت آرا پنجمین رئیس جمهور سنگال شد و یه مدت بعد اعلام کرد که دوران حضور نظامی فرانسه در سنگال به پایان رسیده و پایگاه‌های این کشور باید تعطیل بشن. تو سنگال ردپای ایران هم دیده میشه. دانشگاه المصطفی در پایتخت این کشور، ماشین سمند و تنقلات و بیسکویت‌های ایرانی چیزایی هستن که از ایران به غربی‌ترین کشور آفریقا صادر شده. حدود 90% جمعیت سنگال مسلمونن و همین جمعیت پل فرهنگی بین مسلمونا و دنیای مسیحی آفریقایی محسوب میشه. شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک سنگال از طریق همین ارتباط مسلمانان و مسیحیان به دست اومده باشه. اما چیزی که سنگال رو از خیلی از کشورهای آفریقایی دیگه ممتاز میکنه نقش پررنگ تصوفه. طریقت‌های صوفی نفوذ زیادی تو جامعه دارن و حتی روی سیاست کشور هم اثر میذارن. برای خیلی از سنگالی ها رهبران طریقت های صوفی به اندازه سیاست مدارها اعتبار و نفوذ دارند. بعضی از رهبران مذهبی سنگال اونقدر محبوبن که سیاست مدارا برای جلب حمایت مردم قبل از هر انتخاباتی به دیدار اونها میرن. مرکز طریقت مریدیه شهر توبیه، شهری که برای خیلی از سنگالی ها حکم یه شهر مقدس رو داره. هر سال میلیون ها زائر برای مراسم مذهبی راهی توبی میشن تا یاد بنیانگذار این طریقت شیخ احمد بامبا رو گرامی بدارن، مراسمی که از بزرگترین تجمعات مذهبی قاره آفریقا به حساب میاد. سنگال علاوه بر پل فرهنگی، پل بین خشکی و جنگل هم هست. شرق سنگال مناطق خشک و نزدیک صحرای بزرگ آفریقاست، در حالی که غربش جنگل و دریا طبیعت غالب این کشوره. بیشتر زمین‌های سنگال پوشیده شده با علفزارهای ساوان و استپ، دقیقاً مثل همون سرزمین‌هایی که تو مستندها یا انیمیشن شیرشاه دیدی. تو سواحل و نواحی مرتفعش آب و هوا معتدله، ولی در استپ‌ها گرم و خشکه. بلندترین نقطه سنگال در منطقه نپندیاخ است و فقط حدود 580 متر ارتفاع داره. احتمالاً واسه همینم هم است که سنگالیا کوهنورد ندارن و بیشتر روی زمین‌های صافشون فوتبال بازی می‌کنن و کشتی سنگالی می‌گیرن. کشتی سنگالی ورزشیه که شاید تو سنگال از فوتبال هم محبوب‌تر باشه. ورزشی ترکیبی از کشتی سنتی، آیین‌های بومی و نمایش‌های قبل از مسابقات. بعضی از کشتیگیرای سنگال اونقدر مشهورن که شهرتشون از ستاره‌های فوتبال هم بیشتره و برای تماشای مبارزه‌هاشون ده‌ها هزار نفر به ورزشگاه‌ها میرن. سنگالی‌ها بجز طبیعت و کشاورزی و نیروی انسانی تو چیزای دیگه زیاد خوب نیستن. نه معماری خاصی دارن، نه صنعت ویژه‌ای، نه آثار تاریخی برجسته و نه تو فرهنگ و هنر جایگاهی در جهان برای خودشون دست و پا کردن. مثلا به طور متوسط سالانه 12 فیلم در سنگال تولید میشه و سهم اونا از جوایز سینمایی یک تقدیر از جشنواره کن و یک جایزه از ونیز بوده. در صنعت هم به جز واحدهای کوچک برای تولید صنایع دستی کارخونه خاصی ندارن. البته در سالهای اخیر با توجه به پایداری‌های سیاسی، صنعت توریسم رشد زیادی در این کشور کرده و هر ساله گردشگرای زیادی به سنگال سفر می‌کنند. شاید سنگال از نظر صنعتی یا نظامی جزو قدرت‌های بزرگ دنیا نباشه، اما توی آفریقا کشوریه که هویت خودش رو حفظ کرده. کشوری که تصوف، مهمان نوازی، فوتبال و مقاومت در برابر استعمار رو کنار هم نگه داشته و به همین خاطر بیشتر از هر چیزی که روی نقشه به نظر میاد اهمیت داره. اگر بخوایم یک کلمه رو به عنوان نماد فرهنگ سنگال انتخاب کنیم، اون کلمه ترانگاست. واژه‌ای که معنیش مهمان نوازی، احترام به مهمان و رفتار گرم با مردمه. اتفاقا لقب تیم ملی فوتبال سنگال هم شیرهای ترانگاست، لقبی که سنگالی‌ها حسابی بهش افتخار می‌کنند. نیروی انسانی سنگال یکی از مهمترین سرمایه هاشه و توی فوتبال هم خیلی به دردشون خورده، جایی که قدرت پا و حجم ششها برای دویدن زیاد به کار میاد و اگه کمی هم تکنیک و پا به توپ بهش اضافه بشه میشه ازش یه فوتبالیست آفریقایی درجه یک برای بازی در اروپا است. از قرن جدید که سنگالی ها یواش یواش تو فوتبال به خودشون اومدن، فوتبال جهانی چهره های سنگالی زیادی رو به خودش دیده. احتمالاً معروف ترین اسمی که از فوتبال این کشور به گوشتون خورده سادیو مانه است.
Brilliant from Sadio Mane.
قدیمی ها سنگال رو با الهاجی دیوف معروف به قاتل سریالی به یاد میارن، اما این روزا نیکولاس جکسون و مامادو سار تو چلسی، اسماعیل سار تو کریستال پالاس، ابراهیم امبایه تو پی اس جی، اندیایه تو بایرن و کولیبالی تو الهلال اسمایی هستن که دارن تو فوتبال خوش میدرخشن.
دا سلسون دی سنگال سون اس پریمیروس موومنتوس سابالی والتو لانسی کولیبالی.
درسته که این روزا فوتبال سنگال ستاره‌های زیادی داره و خیال هوادارا تو زمین راحته، اما اون بیرون و توی فدراسیون سنگال هیچ آرامشی وجود نداره. سنگالی‌ها چند وقت قبل تو اون فینال عجیب جام ملت‌های آفریقا قهرمان شدن، ولی با حکم کنفدراسیون این قاره محکوم به شکست شدن و باید طبق قانون جام رو به مراکش پس بدن. البته سنگالی‌ها فعلا مقاومت کردن و حاضر به این کار نشدن.
تیمو داره میکشه بیرون. تیمو داره میکشه بیرون.
بازی نمیکنه تیم فوتبال.
عجب سنگال.
بازی نمیکنه تیم ملی سنگال. چه خبریه؟ برگشت این توپ همراه با سود. نه، سنگال نمیذاره. تمام. قهرمانی به سنگال میرسه. اونها هستن که میبرن. اونها هستن که قهرمان میشن و اونها هستن که جام رو در رباط بر سر دست بلند خواهند کرد.
از طرفی اوضاع تو کادر فنی سنگال هم خوب نیست و سرمربی این کشور به خاطر نگرفتن دستمزد و برآورده نشدن خواسته هاش برای برنامه سفر به آمریکا قهر کرد و حتی حاضر نبود سوار هواپیما بشه. با این حال تیم ملی سنگال با فدراسیونشون فعلا در وضعیت سفید قرار گرفتن و با یک بدرقه عجیب و حضور در ضیافت شام، اونم وسط زمین چمن استادیوم ملیشون، با آرامش به جام جهانی سفر کرد. سنگال تاریخ پر افتخاری تو جام جهانی نداره و برای اولین بار از سال 2002 پا به این رقابت ها گذاشته. سالی که اتفاقا بهترین نتیجه فوتبال سنگال تو جام جهانی هم رقم خورد و اونا در قدم اول با بردن فرانسه مدافع عنوان قهرمانی و تساوی مقابل دانمارک و سوئد به مرحله بعد رسیدن. سنگالی ها 4 بار به جام جهانی صعود کردن و به جز 2002 امسال سومین صعود پیاپی اونا به این جامه. اونا تو مرحله انتخابی با اقتدار و بالاتر از تیم‌های جمهوری کنگو، سودان، توگو، موریتانی و سودان جنوبی به عنوان تیم اول از گروه به رقابت‌های جام جهانی رسیدن. فرانسوی‌ها که تو سال 2002 جام رو با باخت به سنگال شروع کردن و تیمشون از هم پاشید، امسال هم دوباره به سنگال.
راسی گرفتنش امباپه پشت محوطه جریمه. یه سوپر گل دیدیم از او. کیلیان امباپه دروازه سنگال.
سنگالیا تو گروهی که خیلی ها بهش میگن گروه مرگ، با فرانسه، نروژ و عراق هم گروه شدن. با توجه به قدرت این روزهای فوتبال فرانسه، روی کاغذ شیرهای ترانگا اگه بتونن مقابل وایکینگ های نروژی به پیروزی برسن، احتمالاً عراق حریف سرسختی براشون نخواهد بود و مرحله بعدی جام جهانی کاملاً در دسترسه. حالا باید منتظر موند و دید جاه طلبی بازیکنهای سنگال مثل جاه طلبی شیرهای ترانگا تو دشتای آفریقا و سابانهای سنگال هست یا نه. شیرهایی که وقتی برای شکار راه میفتن تا تعمر و زمین نزنن دست از تعقیبش بر نمیدارن.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی
تو پهلوانی و قهرمانی
همیشه یکم،
تو سلامتی و کیفیت
همیشه یکم،
میلکام
همیشه یکم،
تو تقسیم مدالا
همیشه یکم،
تو فروشگاه وقت انتخاب
همیشه یکم،
به وقت شادی به وقت تفریح
میلکام همیشه یکم،
تو جمع خانوادگی تو لحظه های دور همی
میلکام همیشه یکم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران، میدان آزادی و شعبه